السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مبارکه لقمان 11 آیه ابتدایش از صفحه 411 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به وجود نازنین حضرت امام هادی علیه السلام و تمام شیعیان این امام بزرگوار. سوره مبارکه لقمان یکی از 29 سوره ای از قرآن هست که با حروف مقطعه شروع میشه و یکی از 24 سوره قرآن هست که بلافاصله بعد از حروف مقطعه در رابطه با عظمت قرآن صحبت میشه. این نکته رو من چندین بار عرض کردم که حروف مقطعه هر معنی که داشته باشه، شاید یکی از دلایلش این هست که خداوند میخواد به تمام مردم بیان کنه بابا این اعجازی که ما میگیم از همین حروف الفبای گرفته میشه که شما در شبانه روز بارها استفاده میکنید. مقدمات معجزه حضرت موسی دست ما نیست، مقدمات معجزه حضرت عیسی دست ما نیست، مقدمات معجزه حضرت صالح دست ما نیست، مقدمه معجزات حضرت شعیب و بقیه پیامبران دست ما نیست، فقط مقدمات معجزه یک پیامبر دست ما است و اون پیامبر مکرم اسلامه، چون معجزه شون با حروف الفبایه. ما شبانه روز از این حروف الفبا چقدر استفاده میکنیم؟ خداوند میفرماید همین الف، همین لام، همین میم، حالا تلک آیات، این قرآن با عظمت. برای همین عموم جایی که با حروف مقطعه شروع میشه بعدش در رابطه عظمت قرآنه. خب این قرآن حکیم، هدن و رحمتا للمحسنینه که اینا رو دیگه ابتدای سوره بقره من خیلی پیرامونش توضیح دادم. بعد خداوند در حالا میخوام چون به اون نکته ای که میخوام عرض کنم برسم، حالا میدونم که به بعضی چیزا نمیرسم، آیه 10 و 11 رو حتما خودتون مطالعه بفرمایید. بحثای علمی قرآنه، بحث گریز از مرکز، بحث جاذبه زمین، بحث ستونهایی که برای سقف آسمان قرار داره، برای زوج بودن در تمام گیاهان و موجودات، اینا رو دیگه خودتون مطالعه بفرمایید. قبلا هم صحبت کردیم، الان بحثم چیز دیگه. خداوند صفات محسنین رو که بیان می‌فرماید، سه تا ویژگی براشون بیان می‌کنه. سه تا ویژگی. یک ویژگی اعتقادی هست و عملی، دوم ویژگی عملی هست، سوم ویژگی اعتقادی هست. حالا چجوری میشه؟ محسنین سه تا صفت دارن. یک، الذین یقیمون الصلاة، کسانی که اهل اقامه نمازند. حتما این نکته یادتونه که من گفتم تو قرآن خداوند میفرماد اقامه نماز، نمیفرماد خوندن نماز. اقامه با خوندن فرق میکنه. شما بزرگواران الان میتونستید توی اتاقتون نماز بخونید، خونده بودید. میتونستید آخر وقت نماز بخونید، خونده بودید. تمام اینا خوندن اسمش. اما نماز در مسجد با حضور قلب اول وقت به جماعت، اینا با هم فرق میکنه. این میشه یقیمون. اگر بخوام یقیمون رو یک توضیحی بدیم، معمولا مفسرین گفتن نمازی که در دید و در ملاء عام باشه. یکی از مصادیقش مسجده. گاهی وقتا شما میبینید نباید بیایید مسجد. مثلا کجا؟ شب دامادیتونه؟ تو تالار؟ اونجا مسجد برید چه کار؟ واسه این وسط تالار نماز بخونید، اون میشه اقامه نماز. تو استخر آقایون، البته تو استخر یک لنگ دور خودتون بگیری، حوله دور خودتون بگیری، نماز بخونید، این میشه یقیمون الصلات. نماز باید تو دید باشه. و اگر یه زمانی هم شما خواستید یه جا مسجد بسازید، این نکته رو دقت بفرمایید، مسجد باید تو دید باشه. وسط گلاس بستید نماز بخونید، میام کاریه برای خودش دیگه. ولی قطعا او ترم مشروط رو احتمالا میشید دیگه، حالا خودتون میدید. نه حالا سر کلاس که علیشون هم شوخی فرمودن، ولی آدم میتونه یک جوری برنامه ریزی بکنه که اقامه. شما استاد دانشگاه خواهید شد، شما معلم خواهید شد، برنامه ریزیتون با محورت نماز اول وقت باشه. چه مثالی آمدم بزنم یادتونه؟ نه استخر رو گفتم. ها مسجد تو دید باشه. مسجد تو دید باشه. اینجور مسجد سازی مسجد تو دید نیست. قلیون کشخونه ها، قهوه خونه ها دیدید؟ هر طرف داشته باشه چیه سکوریته؟ دو طرف، سه طرف، حتی اگر چهار طرف هم خالی باشه چیه سکوریته؟ اونا رو قلیون کشیدن خودشون تو دید انجام میدن. ما ولی مساجدمون از دو تا دالون باید رد بشیم، از این ور باید بریم، از اون ور باید بریم که ما هم یه نماز بخونیم. مگر داریم جنایت میکنیم؟ مسجد باید تو دید باشه. هر کی از اینجا رد شد بفهم آقا اینجا مسجده. چرا میگن هیچ صدایی نباید از مسجد بلند شه بیرون مگر صدای اذان؟ چون معلوم میشه که مسجد کجاییه. چرا میگن هیچ ساختمونی نباید از مسجد بالاتر باشه؟ آقا همین مسجد باید تو دید باشه. این روایت جواب میداد تا زمانی که یه چیزی افتتاح شد به نام بانک. دیگه اون موقع دیگه بانک از مسجد زد بالا. تا قبلش اینجوری نبودا. شما تحقیق بکنید، تا قبل هیچ کس جرأت نمی‌کرد هیچ کس یک ساختمونی بسازه از گلسه مسجد بالاتر باشه. اولین کاری که انجام دادن مسجد بود، بانک بود. توی نزدیک حرم هم همینجوری بود. کاخایی که می‌ساختند هیچ وقت از گلسه ها و گنبد حرم بالاتر نمی رفت. اما شما الان بزرگترین برج‌های کشور رو نگاه میکنید، کنار حرم امام رضا از به حدی زده بالا که توی جلسه شورای فرهنگی هفته پیش بحث این بود که آقا بیایم یک کار بکنیم، گلسته رو یک 15 متری ببریم بالاتر، گنبد رو هم ببریم بالاتر که دید داشته باشه. زن کی گفته شما حالا هتل بسازید دور حرم چه حالا بخوان گلسته و گنبد ببریم بالا؟ خب بحثمون این نیست. بس یقیمون الصلات، نماز باید اقامه بشه. دوم فعل مزارعه، یعنی باید سیره انسان نماز اقامه باشه. فعل مزارع استمرار داره دیگه، فعل ماضی که نیست، مزارع استمرار داره. یعنی اقامه نماز باید سیره شما بزرگواران باشه، سیره هممون باشه. اما اولین ویژگی محسنین اقامه نماز. اولین ویژگی مؤمنین هم همیه، قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. اولین ویژگی متقین هم همیه، الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقین که الذين یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یعنی تمام ویژگی های انسان های بزرگ، انسان های شاخص، ویژگی اولشون نمازه. خب حالا که نماز خوندیم، گام دوم انسان دوستی شروع میشه. تا انسان خدا محور نباشه نمیتونه انسان دوست باشه. نماز میخونه اینه خدا محوره، حالا انسان دوستی شروع میشه. یعطون از زکات، اهل زکات. زکات هم نمیده، زکات رو میآوره. یعطون عطا میاره، یعنی نمیشینه مستضعف بیاد، این میره پیش مستضعف. چون بعضی از مستضعفین بهشون میگن مساکین. مساکین یعنی کسی که آبرومنده تو مسکنش نشسته، تو خونش نشسته، او که نمیاد. ما باید بریم. حضرت علی علیه السلام شب میرفت در خونه مستضعفین، یعنی که ما بشینیم همه بیان، نه این نیست. ما باید بریم. همین کاری که شما دانشجو انجام میدید، مثلا تو ماه رمضان کوش یا درزی کوش مسئول این کار بود، رفت این چه تعداد آذوقه بردید در خونه مستضعفین؟ یادتونه آقای جلالیان چه تعداد بود؟ 313 تا به نظرم بود. 313 تا آذوقه از همین مسجد زحمت کشیدید، چه آذوقه عالی بردید در خونه مستضعفین. خودتون با دست خودتون بردید گذاشتید پشت در، در زدین رفتید. خب اینها اصل میشه، اصل اینه. اما اینکه گاهی وقتا ما تو انفاق کردنم، شما رو نمیگم، ما این دیگه گوشمالی خودمه، گوش خودم رو گرفتیم، یه مقداری هم دوست داریم خودمون مطرح بشیم، این خیلی خطرناکه. یه مثالی میخوام عرض کنم، شاید این به ذهن انسان کم رسیده باشه. یه بار آمدم تو خونمون صدقه بندازم، تو فریا صدقه بود دیگه، حالا شاید خورده بود، آمدم صدقه بندازم. یه لحظه با خودم گفتم الان وقت ندارم، چون باید یکم از پله دو سه تا پله میرفتم بالا، داشتم میرفتم پایین پله. بعد گفتم برم گفتم خب نه میرم سر کوچه صدقه میندازم. بعد گفتم نه اینجا بندازم. یه لحظه با خودم گفتم برای چی اینجا میخوای بندازی؟ یه سوال برام پیش اومد. الان صدقه صندوق صدقات مال کمیته امداد بود، چی اینجا چه سر کوچه کمیته امداد میرفت. چرا دوست داشتم توی صندوق صدقات خونمون بندازم؟ یه لحظه فکر کردم گفتم چون اون مأموری که میاد دم در پولا رو میشماره میخوام پول خونه ما بیشتر باشه. فهمیدم تمام صدقایی که تا حالا دادم همش با ریا بود، تموم شد رفت، هرچی ریا بود داری صدقه جمع شده بود. فرقی اون صدقه سر کوچه میندازم، نه اینجا میخوام بندازم. معلوم شد یه چیزی هست، نمیشه ریا، نمیشه ریا. آدم از این جور جاها تکبرش و حسدش و ریاش و اینا میتونه بفهمه. مثلا میره حرم امام رضا، این ذریح رو میگیره در اختیار خودش، میگه خب برو بر به بقیه. نه با خودم، معلوم شده متکبریه. از این جور جاها تو عبادت، اوج عبادت آدم میفهمه که چند مرد علاجه. چجوریه؟ انفاق رو دقت بکنیم، تو انفاق خیلی مواظب باشیم، ریا نباشه. برای همین تو قرآن همیشه اول سرن میاد بعد علانیه، یعنی اول پنهان بعد آشکار، تا میتونید پنهان انفاق کنید. سرن و علانی، باللیل و النهار، اول شب میاد بعد روز، یعنی انفاق بهتر تو شب باشه، چون ریا اینا کمتره دیگه. تو روایت هم داریم انفاق مستحبیتون رو پنهانی بدید، انفاق واجبتون رو آشکار بدید. چون انفاق واجب چیه؟ خمس، زکات، اینا واجبه، ریایی نمیخواد بشه دیگه، باید میدادیم. اما مردم تشویق میشن، مثل نماز مردم تشویق میشن. اما صدقه های مستحبی خیلی آدم باید مواظب باشه ریا کشیدنش. یه شخصی بود، بعضی از مردم خیلی کاری جالبی انجام میدن، واقعا جالبه. یه بنده خدایی بود، این شخص صدقاتی که تو خونش جمع میشد رو میبرد مسجد میداد به امام جماعت مسجد، میگفت آقا شما این رو به مستضعفین بدید. بعد امام جماعت میپرسید خب برای چی؟ میگفت اگه من بدم جدا از ریا و همه ایناش که بذاریم کنار، از دست من گرفته، ولی وقتی اومد دست شما گرفت، از دست یک نماد اسلام گرفته، به اسلام خوشبین میشه. یعنی چه خوش سلیقه. یا بعضی همین هدیه هایی که به بیت رهبری میفرستن، چون میدونین که مقام معظم رهبری حقوق ندارند، زندگی شخصیشون از شهریه طلبگی میگذرن، اون شهریه که ما میگیریم از حضرت آقا میگیرن، از زندگیشون هم اونجوری میگذرن. اون پولایی که گاهی وقتا میبینید برای آزاد کردن زندانیا داده میشه، برای سیل و زلزله و اینا داده میشه، اون از پولایی است که هدیه مردم برای آقا میفرستن. بنده خدا به جایی که خودش زندانی رو آزاد کنه، این پول رو میفرسته حضرت آقا این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون میگه خودم بدم، خودم یکیم، میگن آقا فلانی این کار رو کرد. ولی وقتی پول رسید دست رهبری، میگن آقا رهبری این کار رو انجام داده. خیلی فرق میکنه، نمیشه خوش سلیقگی، نه خوش سلیقگی. سبغت الله و من احسن من الله سبغه، رنگ الهی اینجوریه. شنیدین از من؟ من میگم مثلا همین ژتون غذا، من مخالفم الان چرا روش نوشتن نهروب. ما نهروب نداریم، نیم ساعت بعد از نماز، یک ساعت بعد از نماز کارامون رنگ الهی باید داشته باشه، کارامون با محوریت نماز باشه، کارامون با محوریت مسجد باشه. مسابقه اتومبیل رانی برگزار میکنن، از بانک تجارت دور بزنید بیاییم بانک تجارت. بانک تجارت ما نداریم، از مسجد تا مسجد. حضرت شعیب تو سوره قصص داشتیم، دو سه تا سوره قبل، به حضرت موسی چی میگه؟ میگه 8 تا حج برای من کار کن. 8 تا حج، 8 سال. چرا میگه 8 سال؟ چون میخواد به کارش رنگ الهی بزنه. میگه از این 8 تا اون حج، میشه از این سال تا اون سال، ولی رنگ الهی خوردن. شما میخواین الان به فرزندانتون هدیه بدید، رنگ الهی داشته باشه این وسط. آقا چون چادر سر کردی، چون نماز خوندی، چون به حرف پدر و مادر کردی، چون به سادات احترام گذاشتی، چون این کار، چون یعنی ای اگر همینجوری بیا تولدته، خب حالا تولدش چیکار کنه؟ من تولد مثلا بزرگداشتته، بزرگ بابا چیکاره؟ کی از که حالا بزرگداشت داشته باشه؟ اگرم تولد میخوایم بهش بدیم، این تولد رو رنگ الهی بزنیم. این رو برای تولد گرفتم چون آمده بودیم مسجد، اجازه دیم بچه ها لذتشون رو ببرن. خیلی هی داره بحث، هی میخوام به بحث اصلی برسم، الان نرسیدم تازه. چرا الان میبینید ما مخالف تعزیه گرفتن در مساجدیم همینجور چیزایه؟ چرا موسیقی عقد رو تو همین مسجد میخونیم؟ برای همین جریانه. ما میگیم الان مساجد شده خاطرات بد برای مردم. از کنار مسجد رو همیشه خدا رحمت کنه تعزیه بابام توی مسجد گرفتیم، میره بالاتر تعزیه مادرم هم توی مسجد گرفتیم، اون یکی هم که امام جماعت توی مسجد به ما فحش داد رفتیم، اونجا هم که صف اول ما بیرون کردن، یعنی هر چی خاطره بدی شب تو مسجد داره. ها این مسجد رفتیم مردم اینقدر پاشون بو میداد، اینقدر دهنشون بوی سیر میداد، نگاه کنید الان خاطرات بد جمع شده برای مسجد، جمع شده برای مسجد. ولی حالا اگه صیغه عقد خونده بشه، انشالله که البته خوشبخت باشید، نه اینکه ای توی مسجد صیغه عقد ما رو خوندن، لال چه زبون او امام جماعت چی کاری هم چه اونید، از اون گفتن در گوش بچه مسجده، تولد بچه مسجده، مراسمات مسجده، خاطرات خوب قراره تو مسجد باشه نه خاطرات بد. چرا تو مسجد میگن اگر یک بچه یه جا تو مسجد نشست، امام زمانش هم که بیاد نمیتونه او رو بلند کنه خودش واسه؟ یعنی الان اگر یه بچه 5 ساله بیاد تو محراب بشینه جای من، امام جماعت اجازه نداره بچه رو بلند کنه، امام جماعت برو براسته، بچه آمده جا گرفته. توی مسجد کسی جا نداره، هر کی زودتر آمد جا گرفته. حالا مساجد میبینید صف اول از 5 ساله سجاده ها پهنه، این یکی اکبر آقا، اون یکی جواد آقا، اون یکی کربلای علی، اون یکی مشهدی فلان، اون یکی حاج آقا فلان. من هر جایی که امام جماعت شدم اولین کاری که کردم هی بود تمام سجاده رو با هم جمع کردم، گفتم آقا من ملک شخصی نداریم، هر کی زودتر آمد قدمش رو چشم بیاد واسه. و با یک ترفندی هم سعی کردیم بعضی از این آقایون البته پیرمردا نور چشم مونن، پیرمرد مثل نمک در غذایه، نباشه غذا مزه نداره. ما طرفدار اونا نیستیم که میگیم آقا مسجد پیرمردا جاشون نیست، کی گفته؟ بهترین جا برای پیرمردا مسجده، اما جوونا هم تو مسجد، اما مدیریت مسجد با جوانای. الان تو این مسجد هیئت امنای مسجد کیه؟ هیئت امنای این مسجد باسوادترین هیئت امنای مساجد کشورند، چون عموما دانشجو دکترایان یا ارشد، جوانترین افراد هیئت امنای کشورند چون همشون دانشجوان. موفقیت هم از همین، شما هر چی نگاه میکنید موفقیت از همین بچه‌ها. اما باز نمک در غذامون هم خادم، یعنی پیرمرد نمک در غذا، یعنی آجای رجبی کجایی؟ آجا با دارم تعریفتون میکنم، نیست آجای رجبی؟ آه خب نیست دیگه آجا، پس با اخلاص مجبورم دیگه، اونجا ریاگر بود دیگه مجبورم با اخلاص. یعنی اگر گاهی وقتا بعض از این پیرمرد تو مسجد نباشن واقعا مسجد صفا دیگه نداره، واقعا صفا نداره، نور مسجد به امینا هستش. خب یعطون از زکات، دوم یعطون از زکات، اهل زکات انشاءالله امسال بزرگواران این میزه انفاق رو هم لطف کنن دوباره را بندازن. اینقدر من گفتم دیگه لطف کنید دیگه، اینقدر روی من رو به زمین نزنید دیگه، شما مسئولین همه تشکلا اینجا قد تا قد نشستن به من نگاه میکنن، خب همین انجام میزه انفاق دیگه بذارید. میزه انفاق 2 سال پیش بود، غذاهایی که دانشجو اضافه میارند از قبلش بریزن تو میزه انفاق. اون میزه انفاق 250 خانوار در هر شب دارن غذا میخورند، یعنی اینا میره توی حاشیه شهر مشهد به 250 خانوار میرسه. خب چرا پارسال این میزه انفاق برداشته شد دیگه؟ لطف فرمایید دیگه امسال روی من رو زمین نزنید، این رو دوباره به مسئولین سلف بگید کار رو دوباره انجام بدید. یادتونه که وانت میامد اینجا غذا رو برمی‌داشت میبرد به خانواده‌ها، خیلی قشنگ تقسیم میکرد، خیلی خانواده‌هایی که مدت‌ها غذا نخورده بودن بهشون غذا داده میشد. از همین دو قاشقی که شما از قبل میریختین کنار، 5 قاشقی که میریختید اینا رو باز برام سعی بفرمایید، لطف کنید از میز انفاق دیگه سرریز برای خودتون بر ندارید، اینو هم لطف بفرمایید. سومین مورد، و هم بالآخرتهم یوقنون، و با آخرت هم یقین داشته باشند. این 3 تا ویژگی از ویژگی های محسنینه. خب حالا حوصله دارید بس اصلی رو بگم یا بذاریم باز برداشب؟ ساعت چنده؟ مجبورن دیگه، بره جتون غذا نشستید مجبورید گوش بدید. فقط توضیح رو من عرض کنم. ببینید روزگاران آقایون ها خانوما تو خوابگاهشون پخش میشه چون دیر وقته باید برن خوابگاه. آقایون امشب جتون غذا پخش میشه روش تاریخ خورده. آره اینا توضیحاتشو میدن. توضیح رو میخوام چیز دیگه بگم. تاریخ روش خورده که کی برید حرم ان شاء الله غذا بگیرید از مهمانسرای حرم اونجا سرو بفرمایید. اما برای دانشجویانی هستش که ارشد اینجا قبول شدن مهمون ما هستند. بعدش اگر به همشون رسید به بقیه بچه‌ها هم داده میشه. درست آقای موسوی درسته؟ امینه؟ بله. برای همین شما بمونید. ان شاء الله بهتون داده خواهد شد. ان شاء الله روزیتون چی؟ باشید دیگه ارشدا خیلی هنو نایمدن انشالله بگیرید. و چون شما بچه های ثابت مسجدید این نصیحت رو میکنم، شما ها که نمگیر امام رضا هستید، شما که هر سال دارید غذای حضرت رو میخورید، آب مشهد، جایی که تو مشهد هستید، نونی که تو مشهد میخورید، همه مال امام رضایه. یعنی هیچ فرقی نمیکنه توی مهمان سرا بخورید اینجا. فرصت خوبیه برای جذب نیروها. جتونی که شما گرفتید میتونید باش یک نفر بی نماز رو نماز خون کنید، میتونید یک بی نماز رو مسجدی کنید. شما بگیرید برید به یه دانشجویان ارشدی که فردا میان، پس فردا میان، برید در اتاقشون بگید آقا من از مسجدم، این جتون رو به من دادند، اما من دوست دارم به شما که مهمون تازه امام رضا هستید بدم، این کار رو هم انجام بدید. بعد دو نفری میتونن برن، دو سه نفری میتونید برید حرما. یعنی دو نفره برید یک غذا میدن دو نفره بخورید، غذا هم زیاده، دو نفر تبرکه دیگه، بس بس تبرکی بودنش. حالا انشالله دیدید بعدم باز وسط سالم شاید این جریان اتفاق افتاد، خدا رو چه دید شاید شد. خب پس این نکته اول. اما نکته دومی که من میخوام عرض بکنم یه دقت بیشتری بفهمید. آیه ششم و من الناس من یشتری لهو الحدیث، کسانی که یشتری لهو الحدیث، کسانی که میخرن و میفروشن لهو الحدیث رو، یعنی لهو الحدیث چی عرض میکنم؟ لیوزلن سبیل الله به غیر علم و یتخذون ها عضوا اولئک کلام عذاب مهین، براشون عذاب مهین قرار دادیم. هر کی الان یه سال فرق عذاب علیم با الف، عذاب شدید با عذاب مهین رو گفت، یه هزار تومنی نو جایزه داره. امسال عید قدیر زاری نمیدم بهتون، او پارسال بود، امسال وضع خرابه کمتر شد. حالا انشاءالله شما شب عید قدیر باشین، ما دست برادری با هم میدیم، حالا سعی میکنیم که حالا 50 تومانی 100 تومانی حالا یکم بیشتر یکم کمتر هم عیدی بدیم. عیدی البته شما غیر سیدا باید به ما سیدا عیدی بدین، چه بدعتی را انداختید که سیدا عیدی بدن؟ عید ما هست، یعنی شما باید عیدی بدید. حالا به هر حال شما که بخاری ازتون بلند نمیشه، چرا بگم یه هزار تومنی نو جایزه، فرق عذاب علیم. من دو سه بار به این مثال چالا گفتم، مثال وشکون یادتونه؟ چی میگین شما ناخون جله؟ چی میگید؟ ما مشهدی هم میگم وشکون، این خجلو چی؟ خجلوچ؟ خنجلوچ؟ اما در زبان های گویش های مختلف هم. همین کاری که مادرها وقتی شما کنارشون نشستید یک کار بد انجام میدین انجام میدن، انگشت شست رو انگشت سبابه چنان فشار میدن که پا تا مدت ها کبوده. من به اون مثال گفتم عذاب علیم، عذاب شدید یا عذاب عظیم و عذاب مهین فرقشی نمیتونی بگی؟ وقتی من نخوام جایزه بدم شما هرچی بگیرم من قبول نه بگی دارید چی عذاب روحیه؟ چی؟ این قسمتش شالا نشد شدید و شدید و عظیم یکیه. الان آقای جلالیان بیا حالا دیگه، بیا دیگه چیکارت مسئولیتی دیگه نه. حالا اگر از این هزاری بگم خیلی، این هزاری به سنگ قبر شریف امام حسین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، دیوارای سامرا و حرم امام رضا خورده، یعنی معنویش هم معنوی بالایی بود. بله عذاب علیم. ببینید من بذار از این مثال رو عرض کنم. یه زمانی هست یه اتفاقی میفته، یه شخصی میاد کنار شما یک همین وشکون یا همین چیزایی گفتن میگیره، درد میگیره، ولی آبروتون نمیره، هیچ کی نمیفهم، یه سوزن میزنه بهتون، درد میگیره ولی آبرو نمیره. یه زمانی طرف یه خاکروبه میرزه رو سرتون، آبرو میره ولی درد نداره، آب دهن میرزه آبرو میره درد نداره، ولی یه زمانی میزنه تو گوش، هم صدا داره آبرو میره هم درد گرفته. اینا فرق. اونی که هم آبرو رو میبره هم درد میگیره بهش میگن عذاب المهین، این بدترینش. عذاب شدید این بیشتر عذابش روحیه، عذاب علیم عذاب جسمیه. خداوند میفرماد ما بدترین نوع عذاب رو بهتون میدیم. برای کیا؟ کسانی که اهل گوشت، اهل لهو الحدیثن. لهو الحدیث یعنی چی؟ بذارید از روایت بگم. یحیی بن عباده از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا منظور در این آیه از لهو الحدیث چیه؟ امام فرمودند منهل غنا، منظور غنایه، گوش دادن به غنا، گوش دادن به غنا لهو الحدیثه. مضرات گوش دادن به غنا رو میخوام فردا شب بگم. دیگه خودم هم سلام سر رفت دیگه. دیگه شما چی کشیدید توی این ساعت؟ دیگه خودم هم سلام سر رفت دیگه، قبلا هم گفتم دیگه، فقط تیتراش که یادتونه جوون مرگی که خوندم دیگه، اسم بعضی از خواننده ها که آقای پاکنژاد تو کتاب آخرین پیامبر اولین دانشگاهش از قول دانشمندان غربی میگه میانگین سن خواننده و نوازنده 41 ساله. 41 سال یا 40 سال میانگینشون، عمومشون زیر 40 سال از دنیا میرن. که یک سری هم من خوندم، یه بار مالیبران 27 سالگی، پرگولوزی 26 سالگی، بیلینی 34 سالگی، موریس جوبر 40 سالگی، شوسون 30 سالگی، نیکولا دوگرینی 32 سالگی، جار بیریجه 37 سالگی، مندلس 38 سالگی، هوگو ولف 43 سالگی، ماکس وگر 43 سالگی، موزارت 35 سالگی، شوبرت 31 سالگی، لانر 42 سالگی، حبیب سماین 45 سالگی و بسیاری از افرادی که دیگه نمیگم. ایشون میگه اینها عموماً به سرطان کبد منجر میشن به خاطر ترشح عصاره گوارش معده و اسید کلوریک. اینا به زودی به سرطان منجر میشن. شما تو این چند سال اخیر هم نگاه کنید همه خواننده به همین سرطان منجر شدن و از دنیا رفتن. این به خاطر این استش که نظام سمپاتیک و پاراسمپاتیک کلا به هم میخوره و سیستم بدن به هم میریزه. این از مردم عجیبه که به غنا گوش میدن، به موسیقی حرام. از با سوانا عجیب تره، یعنی دانشجو دیگه خیلی عجیبه که به غنا گوش میده، خیلی عجیبه. جدا از اینکه با سواد میدونه مضر براش، جدا از اینا یه سوال، او بی سواد داره گوش میده. شما که با سواد هستید آیا حاضرید یک نوار کاست خالی، یک فلش خالی، آیا حاضرید هر صحبتی رو روش بریزید؟ میگید نه. بعد چجوری حاضرید که روی این نوار مغز هر چیزی که اون طرف میخونه رو ضبط کنید؟ و عجیبتر اینجایه که میاد اینجوری میکنه، میگه حاج آقا این خواننده ها به درد جامعه میپردازن. یعنی چی؟ میگه آقا به درد جامعه کجا بود؟ او دیروز شکست عشقی خورده امروز غمناک میخونه، فردا طرف برگرده شاد میخونه. درد جامعه امام اینا کجا بود؟ الان درد جامعه با همین موسیقی بودنه، با همین کنسرت برگزار کردنه، درد جامعه با این چیزا رفع میشه؟ آقا به فکر نون باشیم، خربوزه آبه، به فکر یه جور چیزایی نه. بعد میگه آرامش پیدا میکنیم با موسیقی. کسی با موسیقی آرامش پیدا میکنه؟ استعینوا بالصبر و الصلات، نه استعینوا بالموسیقی و سیگار. طرف میاد میگه من سیگار که میکشم آرامش پیدا میکنم، موسیقی گوش میدم آرامش پیدا میکنم. آرامش کجا بوده؟ آرامش کاذبه. آرامش حقیقی در پرتو ایمان به خدا است. علما آرامش داشتن، عرفا آرامش داشتن، بزرگان آرامش داشتن، نه اینجور چیزه. آرامش کجا بود؟ تو ماشین صدای موسیقیشو بلند میکنه آرامش داره، پاشه میذاره تا تر پدال گاز یه آرامش پیدا میشه؟ پس در رابطه با مضراتش انشالله بذارید فردا شب عرض کنم. فردا شب دوباره انشالله این سوره رو، این سفر رو میخونیم، من دوباره توضیح در رابطه با مضرات گوش دادن به غنا و تعریف موسیقی حلال و حرام انشاءالله عرض میکنم، هرچند که قبلا عرض کردم. حالا انشاءالله باز دوباره تا 9 شما استراحت بکنید، 9 رو بیا یه رو بی باز اونجا من منبر میرم برای دانشجویان ارشد، اونجا یک منبر یه رو بمیریم تا بیان بحث جتون غذایی رو بدن. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردنه، قلب نازنین بقیت الله از همه راضی و خوشنود بگردنه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردنه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید مظفر و منصور بگردنه، عاقبت همه رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. ما را از همه گناهان، خصوصا گناهان گوش، خصوصا گوش دادن به غنا و موسیقی های حرام، دور و مبرا بگرداند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.